پز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تأمین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفتیس بود، تو باز میگرد بتراسه، حتی تو گل و ماسه.
خب اینم از سرای ایگانی، بریم ببینیم.
حالا میریم از نزدیک میبینی، مطمئنم دهنت باز میمونه. نگفتم دهنت باز میمونه. اما تو خب حق داری تعجب کنی، اینجا خیلی جای بزرگ و حسابیه. اینجا هر سرایی خودش یه بازار تخصصیه، آدم هم خیالش راحته که از بازار تخصصی خرید میکنه،
اونم با همچین وسعتی. همه خریدات هم که قصیه،
تازه یه سری شرایط خوب هم داره، اونم با کلی جایزه.
جشنواره گنجینه 1403 آغاز شد. گنج دستیافتنی در بازار تخصصی سرای ایرانی، سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
صدایی از قلب سرزمین ایران.
گوش کن به صدای قلب ایران، گوش کن.
تهران پایتخت خاطره ها. موج همگلی، ردیف 94 مگاهرتز، AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.
در کل کسب و کارهای جذابن که یک نیاز واقعی توی یک بازاری رو دارن پاسخ میدن.
ما متاسفانه همیشه خیلی ها دوست دارن که برن سمت جذب حمایت و این اصلا مسیر خوبی نیست.
نقاط استراتژیک حرکت خودمون رو بتونیم شناسایی بکنیم. در جشنواره ها به جای اینکه بیام از طرح ها حمایت بکنیم، از طرح ها تقدیر بکنیم، در بنیاد ها ما به منابع انسانی احترام بذاریم.
حرکت
از نقطه آغاز
تا رسیدن به مقصد
کارآفرینی.
بر بلندای همت.
کاری از گروه دانش و اقتصاد رادیو تهران.
یکتای ماندگار، خانم آقایان سلام، شب شما بخیر. شما شنونده یه نسخه تازه دیگر از برنامه بربلندای همت هستین. همراه ما باشید که یک ساعت همراه شما هستیم. دهه فجر یادآور روزهایی که سرزمینمون ایران با همت و اتحاد مردمش طلوع تازه را تجربه کرد. این ایام نماد ایستادگی، آزادی و عشق به وطنه. یادآور این که وقتی دلها برای سربلندی ایران میتبه، هیچ مانعی توان ایستادن در برابر اراده یک ملت رو نداره. فرارسیدن دهه فجر، دهه زیبایی برای ما ایرانیان، بر شما عزیزان مبارک باد. زنده باد ایران، زنده باد ایرانی. به نام خدایی که اراده رو در دل انسان‌ها نهاد و امید رو در مسیر تلاش‌ها جاری کرد. یک بار دیگه به شما شنونده‌های عزیز و پر انرژی بربلندای همت سلام می‌کنم. اینجا جاییه که داستان‌های واقعی انسان‌هایی رو می‌گیم که رویای خودشون رو به واقعیت تبدیل کردن. اینجا صدای کسایی رو می‌شنوید که با تلاش بی‌وقفه و باور به خودشون از هیچ همه چیز ساختن. امشب هم قراره همراه شما باشیم تا از قصه های پر از همت و جسارت کارآفرینان و ثروت آفرینان ایرانی بشنویم. کسانی که نه تنها مسیر زندگی خودشون رو تغییر دادن، بلکه برای صدها و شاید هزاران نفر دیگه هم فرصت ساختن. پس اگر شما هم رویایی دارید که میخواییم به اون جون بدید، تا پایان این برنامه همراه ما باشید. خب در برنامه‌هایی که تا قبل از این بر بلندای همت تقدیم شما شده، حتما می‌دونید که ما هر شب 5 برنده داریم، یعنی چهارشنبه شب ها در واقع برنامه ما پخش میشه، 5 تا برنده داریم که این 5 نفر 1,000,000 تومان جایزه میگیرن. از کی؟ از مهمان برنامه. مهمان هفته گذشته ما آقای علی تهرانی بودن که 5 تا برنده اون برنامه داشته، که خانم مرجان ترابی، خانم مینا موسوی، خانم فاطمه عالی نژاد، آقای فرزاد راکعی و آقای محمد جمشیدی. این 5 نفری بودن که در این برنامه، یعنی در برنامه گذشته ما، برنده شدن و جایزه‌شون رو هم گرفتن.
با سلام، خانم مرجان ترابی هستم، برنامه بر بلندای همت سپاسگزاری میکنم از برنامه رادیو تهران و اون جایزه 1,000,000 که بابت این برنامه بنده هدیه دادید. در ضمن از گفتگوهای کارآفرینانی که هم دعوت میکنید تو برنامهتون واقعا لذت میبرید. ممنون شما هستیم.
فاطمه عالی نژاد هستم. خیلی ممنونم از برنامه خوبتون، برنامه بربلندای همت از رادیو تهران. از جایزه خوبتونم خیلی متشکرم. جایزه 10,000,000 ریالیتون.
سلام، وقتتون بخیر. ارادت دارم خدمت همه شنوندگان رادیو تهران. محمد جمشیدی نسب هستم. از عوامل برنامه بر بلندای همت تشکر میکنم. من هفته پیش در مسابقه ارسان درآمد و برنده شدم و پول به حسابم واریز شد. موفق و مؤید باشم.
موسیقی سلام از عوامل خوب رادیو برنده همت. این جانب محمد بورمان ثابت برنده 1 میلیون جایزه پیامکی برنامه شدم. از عوامل این برنامه پرسنل محترم سپاسگزارم. ممنون و علی مدر، خدا نگهدار.
بله، ما از شما ممنونیم که همراه ما هستین. خانم آلی‌نژادی نکته خیلی بامزه‌ای گفت، من از این بابت میخوام از اون استفاده کنم. ما به 5 نفر هر نفر 10 میلیون ریال میدیم. چه شیکه، 10 میلیون ریال میدیم. اما صدای آخری که با هم شنیدیم آقای برومند ثابت برنده 4 هفته پیش ما بودن که مهمان برنامه ما آقای مدحت بودن. این آقای برومند بزرگوار امکان این رو نداشتن که ما اون لحظه براشون جایزشون رو واریز بکنیم، اما بالاخره ما اینقدر اصرار میکنیم بیاین جایزتون رو بگیرین. در این حد 4 هفته گذشته ما پیگیر بودیم. اما شما هم میتونید در مسابقه بربلنده همت شرکت کنید. چطوری؟ شنونده برنامه ما باشید لطفاً تا انتها، و اگر گفتگوی ما رو دوست داشتید عدد 1، و اگر حالا بخشی از گفتگو مورد نظر شما نبود، دوستش نداشتین، عدد 2 رو برای ما بفرستید. فقط فراموش نکنید که همراه عدد باید نام و نام خانوادگیتون باشه، چرا که 5 نفری که انتخاب میشن توسط هوش مصنوعی انتخاب میشن، و اگر اسم و فامیل شما کنارش نباشه شما در چرخه قرعه کشی قرار نخواهید گرفت. اما گفتگوی بابلندای همت توسط کارشناس مجری برنامه اتفاق میفته، آقای دکتر مصطفی رهگذر. آقای رهگذر خوب هستین شما؟ شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. مردم تهران سلام، مردم ایران درود. خیلی خوشحالم امشب نیز در 5 قسمت از برنامه‌های بربلندا همت میزبان یکی از بانوان کارآفرین کشورمون ایران هستیم. امیدوارم که همچون برنامه‌های هفته گذشته گفتگوی خوب و جذابی رو برای شنوندگان عزیز رادیو تهران داشته باشیم. در خدمت
شما. به امید خدا.
خدایا به امید تو آغاز می کنم. نقطه آغاز.
سلام، من متولد مهر ماه 1359 در تهران هستم. فوق لیسانس MBA دارم. مدتی ساکن ترکیه بودم، اما همیشه تمایل داشتم در مملکت خودم فعالیت کنم. 11 سال پیش برای حضور در یک نمایشگاه نساجی به ایران برگشتم و در اونجا با شرکتی آشنا شدم که وقتی متوجه شدن من دختر آقای سروری، پدری با 60 سال سابقه در صنعت نساجی هستم، درخواست کمک کردند تا در بخش رنگرزی با اونها همکاری کنم. و بالاخره کار رو با یک دستگاه در جایی در نظر آباد با شرایط بسیار سخت و فضای نامناسب شروع کردم. از جمله خصوصیات من خستگی ناپذیری، جدی و پیگیر بودن و در عین حال مهربان بودن. این بود آغاز کار من در زمینه پارچه و مسیر موفقیت و کارآفرینی. من آزاده سروری هستم، مدیر عامل شرکت سرور گستر البرز، بانوی کارآفرین برتر در استان البرز و فعال در صنعت بافت و رنگ‌سازی پارچه. همت بلند دار که با همت بلند هر جا روی به توسن گردون سواره.
توی دنیایی که پر از چالش ها و فرصت هاست، بعضی ها یاد گرفتن که به جای شکایت از شرایط اونها رو تغییر بدن. امشب هم قراره داستان کسی رو بشنویم که باور کرد موفقیت تنها یک رویا نیست، بلکه نتیجه تلاش و پشتکاره. بربلندای همت دقیقا همین هدف رو داره، نشون بده که موفقیت در دسترس همه ماست، فقط جرأت شروع کردنش رو باید داشته باشیم. افتخار میزبانی بانوی کارآفرین رو داریم، خانم آزاده سروری. خانم سروری خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز و همچنین از گروه شبکه رادیوی تهران. مرسی بابت دعوتتون. امیدوارم که گپ و گفتمان امشبمون خیلی جذاب باشه و شنوندگان واقعا لذت ببرن.
انشالله. ممنون که تشریف آوردین. آقای رهگذر در خدمت شما هستیم.
بسیار عالی. خانم سروری خیلی خوش اومدید. انشالله که بتونیم برنامه خوبی رو برای شنوندگان داشته باشیم. خب شروع کنیم. متولد تهران. کجای تهران؟
من متولد 18 مهر 59 در بیمارستان اقبال لاهوری.
کدوم منطقه تهران چه؟
خیابون آذربایجان.
خیابون آذربایجان. خب شروع کنیم از بچگی، دوران کودکی. چیا تو ذهنتونه؟
من از کودکی خب به تناسب حالا هم اینکه خانوم بودم، ولی خب خودم رو انرژی ها و توان خودم رو خیلی فراتر از آنچه که دیدی که از هان جامعه نسبت به بانوان داره داشتم. همیشه فکر میکردم که خیلی توانمندم، خیلی کارا میتونم انجام بدم. طوری بود که پدر من هم تو خانواده ما سه تا دختر هستیم، من دختر وسط هستم، یک دید دیگه این نسبت به من داشت. چون که خودم توانمندی هامو انقدر باور داشتم که بابا همیشه منو کنار دست خودش تو خیلی جاها تو امور فنی، خیلی داستانهایی که شاید خیلی خانما ازش فرار بکنن که حالا با ظرافت های زنانه.
الان داری چند سالگی رو برای ما تعریف؟
از بچگی
میکنی.
از کوچکی.
این توان یعنی چی؟ یعنی شیطون بودید؟ چیکار میکردید که الان از اون به عنوان یک توان تو بچگی یاد میکنی؟
انرژی هم زیاد بود. این که مثلا پدرم، مثلا من یادم خونمون حالا موتورخونه داشت، موتورخونهش همیشه خراب میشد، با بابا میرفتم کوچیک بودم کنار دستش وای میسادم، آچار میدادم، آچار میگرفتم، نمیدونم رادیاتور رو هواگیری میکردم. یعنی ساختاری بودش که یعنی خوشم میومد که کارهای فنی یاد بگیرم. تو ساختار مثلا این که بگم نه من به این دست نزنم این میشه و میشه، نه واقعا با عشق دلم میخواست که مثلا از همون کودکی واقعا همین ساختار رو داشتم. دلم میخواست که فراتر از بقیه باشم، فرار نکنم از هیچ آموزشی.
پدرتون شغلشون چی بود؟
پدرم مهندس برق هستن، ولی خب از ابتدا در صنعت نساجی فعال بودن حالا
فعال بودن یعنی چی؟ یعنی کارخونه دار بودن؟
کارخونه دار نبودن، ولی خب مشاور تو خیلی از شرکت‌ها و کارخونه‌های نساجی بزرگ. خب پدر خب یکی از قدیمی‌های این صنعت هستن و واقعا یکی از نخبگان این صنعت هستن و خیلی امین بودن و اینکه واقعا در زمینه نساجی خیلی به نام هستن. همون موقع هم همینطور بود.
یعنی شما نسلی در واقع تو حوزه نساجی بودید؟ شما الان این حوزه رو از پدر، پدر شما هم از پدرش؟
نه نه، پدرم از پدر، پدرم اصلا 14 سالگی که پدرشون فوت میکنن و این که سلامت بشین با سه تا یتیم واقعا از شمال ایران بندر ترکمن خوشون به دنیا اومدن به تهران میان بدون اینکه هیچ سرپناهی داشته باشن، بدون هیچ ساختاری، تو بدترین شرایط توی کارخونه بافندگی مشغول به فعالیت میشن. 14 سالشون بوده. بعد همزمان
از کارگری شروع کردن؟
بله بله، از کارگری شروع کردن، همزمان هم درس میخوندن هم کار میکردن. طبق گفته خودشون شبانه روز 3 ساعت بیشتر فرصت استراحت و خواب نداشتن.
الان چند سالشونه پدر؟
الان 75 سالشونه
و حدود 60 سال سابقه بله. کار و فرمودید یکی از نخبگان تو حوزه نساجی.
بله واقعا من یادمه که خیلی از کارخونه ها ماشینالاتشون یا ساختار تولیدشون که به مشکل برمیخورد، واقعا کارشناسای حتی آلمانی، من یادم بچه بودم، می اومدن و نمیتونستن ای بیا بکنن، ولی بابا رو که میبردن یعنی خیلی سریع مشکل رو حل میکرد و را مینداخت که
خب یعنی این کار شما رو خیلی ساده کرده دیگه احتمالاً، برای اینکه امروز به عنوان یک مدیر عامل یک شرکت فعال و برتر تو حوزه نساجی کار شما خیلی ساده بوده.
نمیشه گفت خیلی ساده بوده، اینکه بیس کار با ارتباطات پدر و با آموزه های پدر و با ساختاری که پدر حالا برای ما فراهم کرده بود اتفاق افتاد، ولی خب من هم به عنوان یه شخصی که اون رو شکوفا کردم خب خیلی تلاش کردم، خیلی زحمت کشیدم تو همین ساختار شروع ابتدای کارمون که گفتن دوستان که با یه دستگاه شروع کردیم. خب من فکر کنیم با یه سرمایه اولیه که حالا یه دستگاه بود، خب من اون رو تبدیل کردم به دو تا سه تا کارخونه الان دقیقا.
خب خیلی تون جلو نریم، برگردیم به دوران تحصیل شما. مدرسه راهنمایی دبیرستان کجا بودید؟ تو همون منطقه درس خوندید؟
نه، ما سال 60 به کرج به پدر مهاجرت کردن، یعنی در واقع حالا یکی از دوستانشون همکاراشون منزلشون کرج بوده، برای دید و بازدید اومده بودن، خوششون اومده بوده، یه خونه ویلایی تو منطقه گرفتن و خب یعنی من یک سالم بوده که اومدن کرج دیگه. تحصیل من از ابتدایی راهنمایی دبیرستان در کرج بوده، ولی خب در
همه مدارس غیر انتفاعی و خاص؟
اصلا تماما مدارس دولتی، با اینکه بابا وضعش خیلی خوب بود و میتونست ما خیلی راحت میتونستیم بریم مدرسه غیر انتفاعی، ولی واقعا خودمون انقدر درس خون بودیم. سه تا خواهر رو بگم، برادرم یکم کمتر، ولی خب ما خواهر رو خب خیلی بیشتر درس خون بودیم و واقعا تو مدرسه دولتی همیشه رتبه اول داشتیم. من یادم حتی تو دبیرستانم تو فیزیک و شیمی تو استان نمره اول رو می آوردم.
خب بعد اون وقت لیسانس کتابداری چی میگه این مثلا؟
اون که داستان داره دیگه.
داستانش چیه؟
داستانش اینه که واقعا
شما با رتبه یک رفتید لیسانس کتابداری؟
داستان اینه که من با توجه به اینکه شاگرد اول بودم و خیلی درس خون بودم و اینا، ولی از درونم علاقه داشتم که رشته دبیرستانم تجربی بود. پدر دوست داشت ما پزشک بشیم، جراح قلب بشیم، تو این ساختار دوست داشتم که منم حالا تو اون سالا پزشکی نه مامایی قبول شدم و نرفتم، دلم میخواست که حقوق بخونم. خیلی یک سال موندم خونه، چون رشته تجربی و انسانی متفاوته، انقدر این کتابا رو خونده بودم، کتابای انسانی رو، که تمام صفحاتو حفظ بودم، یعنی انقدر فوکوس کرده بودم. یک سال هیچ جا نرو، بشین درس بخون و اینا. یکی از دوستام اومد برای انتخاب رشته پیش من و اشتباهم اوشون میخواستن که کتابداری شرکت کنم، منم حقوق قضایی. کده که کنار رشته بود رو اشتباه مثلا حقوق قضایی کد کتابداری رو زده بودم. روزی که رفتم کارت کنکور بگیرم، یهو دیدم که فکر کنید با این همه تلاش و این همه زحمت توی کارت خورده کتاب داری. انقدر گریه کردم، خودکشی کردم دیگه. دیگه بابا دید اینطوری نمیشه، پاشدیم رفتیم سازمان سنجش، اونجا یه نفر رو پیدا کردیم و مسئله رو حل کردن و حقوق قضایی درست شد و من رفتم آزمونم رو بدم. روز آزمونم اصلا سوالا فرق میکرد، جایی که آزمون دادیم متفاوت بود. یعنی دیگه تا این حد فکر کنیم، من اصلا آزمون حقوق دادم اصلا سوالاتش با کتاب داری فرق میکرد، اما تو کنکور روزی که اسم چیز اسامی قبول شدگان رو اعلام کردم با رتبه خیلی عالی، چون انقدر همه چی رو عالی خونده بودم و درصد تمام چیزام بالا بود که با رتبه های خیلی عالی کتابداری قبول شدم. خب خیلی برام فشار بزرگی بود. البته رشته کتابداری توهین نباشه ها، حالا بهتون میگم بعدش که
آره
بله، ولی خب من با توجه به اون توانمندی که داشتم، درسم انقدر خوب بود، فکر میکردم باید خب مثلا تو اون ساختار برم، که متاسفانه خب نشد. رفتیم برای جلسه معرف دانشگاه، مدیر گروهمون در مورد این رشته و من هیچ اطلاعی نداشتم.
تصمیم گرفتید که کتابداری رو بخونید؟
بلکه انقدر درس خونده بودم و واقعا اصلا توانه که یک سال دیگه پشت کنکور بمونم نداشتم. گفتم بالاخره حالا میرم، اگر نشد فوقش رشته دیگه هم میخونم دیگه. رفتیم مدیر گروهمون، انقدر خانم با سوادی بودن، توضیحاتی که دادم من دیدم چقدر رشته عالی هست، ولی تو اذهان عمومی خب نسبت بهش دیده چیزی نداشتن. با توجه به همه این مسائل تصمیم گرفتم که شروع بکنم، که رفتم و سه سالم لیسانسم رو گرفتم، باز فوق لیسانس اومدم برای حقوق شرکت کردم، قبول شدم و شرکت کردم. سر کلاس ها میرفتم ولی دیدم چون از ابتدا در مورد حقوق نخوندم و اون بیس لیسانس رو ندارم دیگه منصرف شدم. بعد تا اینکه با همون ادامه بدم
آره بگید جالبه،
تا اینکه با اون مدرک تحصیلی، اون زمانی که من تازه فارغ التحصیل شده بودم، شهرداری نیروی کتابدار میخواست. بعد به واسطه حالا اون اتفاقی که افتاده بود و منم مدرک کتابداری داشتم، استخدام شدم تو قسمت معاونت.
یعنی عملا رشته بعدی هم نخوندید، بلافاصله
آره
جذب در واقع مجموعه شدید.
دقیقاً. البته بگم خیلی رشته خوبی برای خانوماست، چون توی محل آروم، توی فضای کاملا متفاوت. ولی من چون باز توانمندیم طوری بودش که خیلی پویا بودم، اصلا نمیتونستم یه جا بند بشم، یعنی همش دلم میخواست که فراتر از اون فضای کتابخونه و اون ساختارها باشم، دیدم نمیتونم. با توجه به این که من ورزشکارم، یعنی از بچگی تو رشته های مختلف مدال و مقام و این چیزا داشتم، تصمیم گرفتم برم تو قسمت تربیت بدنی شهرداری. جا به جا شدم به قسمت تربیت بدنی شهرداری رفتم. تو اون قسمتم با توجه به این که حالا ساختار کاری که تو هر کاری که وارد بشتم انقدر تو اون کار واقعا تمامم رو میذاشتم، به هم پیشنهاد دادن که مسئول ورزش بانوان بشم توی شهرداری، که باز با توجه به این که یه خانومی که
حدود چه سالی؟ 80-81؟
این 80-81 نه، وارد شهرداری شدم 80.
بله
ولی سال 86 رفتم تربیت بدنی.
خب بله.
بعد دیگه حالا اونو نپذیرفتم به خاطر اینکه اون خانم خب دیدم که تو روحیاتش تأثیر میذاره که بخواد یکی بیاد جایگزین بشه، اما اومدن مسئولیت سالن‌های ورزشی رو به من دادن، که تو اون بخشم تو اون فاصله خیلی کم من درآمد سالن‌های ورزشیمون رو خیلی بالا بردم، به طوری که حراست و بازرسی با توجه به اعداد و ارقامی که من ایجاد کرده بودم واقعا اومدن رو و زوم کردن که چطور تا الان مثلا این مجموعه های دیگه همچین درآمدی نداشته و اینا. خلاصه که تو اون تایمی هم که تو شهرداری بودم من نه کارت میزدم ورود و خروج میزدم، از صبح که میرفتم تا آخر شب به کوب کار میکردم، دل سوزانه واقعا، انگار که مجموعه شخصیه. ولی باز با تمام این تفاصیل پدرم چون که ایران نبودن.
من یه نکته بگم، راسته که شما وقتی کارمند شهرداری بودید با سانتافه میرفتید سر کار؟
بله درسته، من چون پدرم موقع
فکر کنم شهردارم سانتافه نداشت.
نه واقعا نداشت، سال 2008 فکر کنید تازه سانتافه اومده بود، همه اون موقع پراید خیلی با ارزش بود، فکر کنم من اون موقع سانتافه داشتم،
حالا من پراید با ارزش
ولی اون موقع فکر کنید من با سانتافه میرفتم، اصلا معروف شده بودم تو شهرداری.
ماشین بریم شهرداری چی شد؟
بعد از اون دیگه خب همینطور که با همون جدیت داشتم کارم ادامه میدم، پدرم و خانوادم سال 84-85 رفتن ترکیه، پدر چون اونور هم یه داستانهای کاری براش پیش اومد که
تو همین حوزه نساجی کاری
بله،
کردن
بله. اونجا شرکت بازرگانی در رابطه با واردات صادرات ماشینالات نساجی ثبت کردن و با برادرم و خواهر، برادر بزرگم و خواهر بزرگم همه مهاجرت کردن به ترکیه. من و خواهر کوچیکم ایران بودیم.
شما موندید شهر داری؟
آره واقعا، و همچنان تلاش میکنم. موقع هم منزلمون رو برده بودیم تهران، از تهران هر روز میومدم، این شهرداری کرج بودم، هر روز میرفتم میومدم و یعنی واقعا با عشق و یعنی تو هر کار و تو هر شرایطی که بودم واقعا واقعا صدم رو گذاشتم. خلاصه بابا گفتن که شما که دارین همه تلاش میکنین، همه زحمت میکشی، خب ما توی گروه خودمون، گروه خانوادگی خودمون بهتره که مثلا بیاید اینجا و تو شرکت خودمون فعالیت بکنید. که من بازخرید